سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه 12 مهر ماه 1395 خورشیدی. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید.
من هم کیان معنوی هستم و همراه با سایر همکارانمان در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت از برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
سازمان پزشکان بدون مرز میگوید در یک سال گذشته بیش از 70 بار به مراکز این سازمان در یمن و سوریه حمله شده است.
مجلس عالی سیاسی یمن استاندار سابق عدن را به عنوان نخست وزیر و مأمور تشکیل دولت نجات ملی معرفی کرد.
به گفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران، لایه‌های ایمنی، امنیتی و دفاعی در مناطق نفتی تشکیل می‌شود.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از 77 حمله به مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان در یمن سوریه صورت گرفته است. گزارش سازمان پزشکان بدون مرز روز یکشنبه در آستانه سالگرد حمله هوایی به بیمارستان قندوز افغانستان منتشر شده که به کشته شدن 42 تن انجامید. حمله‌ای که پس از آن ایالات متحده اعلام کرد به اشتباه و با تصور حمله به یک مقر طالبان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان پزشکان بدون مرز از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که قطعنامه خود در مورد حمایت از مراکز درمانی در مناطق جنگ زده را که در بهار امسال صادر شده اجرایی کند. در هفته‌های گذشته خبرهای مختلفی در مورد حمله به مراکز درمانی منتشر شده است.
مجلس عالی سیاسی یمن متشکل از شورشیان حوثی مورد حمایت ایران و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق روز یکشنبه عبدالعزیز بن هبتور استاندار سابق عدن را به نخست وزیری برگزید و او را مأمور تشکیل دولت نجات ملی کرد. عبدالعزیز بن هبتور پیشتر وزارت آموزش و پرورش این کشور را بر عهده داشته است. به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری یمنی سبا که در کنترل حوثی هاست، هدف از این حکم مقابله با دولت عبدالرب و منصور هادی است که تحت حمایت عربستان از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است. مذاکرات صلح یمن که در کویت به منظور پایان دادن به 18 ماه جنگ زیر نظارت سازمان ملل در جریان بود، ماه گذشته به بن‌بست رسید.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران خبر داده است که قرار است به گفته او لایه‌های ایمنی، امنیتی و دفاعی با ساختاری نوین در مناطق نفتی از جمله اهواز، ماهشهر، عسلویه و خارک تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران دلیل تدابیر امنیتی را جلوگیری از وقوع بحران و مقابله با تهدیدات نظامی، تروریستی، سایبری، فرایندی و طبیعی اعلام کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله سایبری به تعدادی از تأسیسات پتروشیمی در ایران انتشار می‌یابد. از ابتدای خرداد بیش از 10 حادثه آتش‌سوزی و انفجار در سطح صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران به ثبت رسیده که در جریان آنها گذشته از خسارت‌های سنگین مالی چندین نفر کشته و مصدوم شدند.
دیوان محاسبات ایران در گزارشی اعلام کرد که 397 نفر از مدیران دولت در سال گذشته بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است. به گفته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 است. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 5 میلیارد تومان از حقوق‌های مازاد دریافت شده به دولت بازگردانده شده است. به گفته آقای لاریجانی، این گزارش شامل همه نهادهای دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سایر بخش‌های حکومتی بوده است. پیشتر مقامات دولت حسن روحانی خواستار بررسی موضوع پرداخت‌های غیر متعارف در دیگر نهادهای حکومتی شده بودند.
دیوان محاسبات ایران در گزارشی اعلام کرد که 397 نفر از مدیران دولت در سال گذشته بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است. این گزارش روز یکشنبه 11 مهر ماه از سوی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد. به گفته آقای آذر این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 است. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که 5 میلیارد تومان از حقوق‌های مازاد دریافت شده به دولت بازگردانیده شده است. به گفته آقای لاریجانی این گزارش شامل همه نهادهای دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سایر بخش‌های حکومتی بوده است. پیشتر مقامات دولت حسن روحانی خواستار بررسی موضوع پرداخت‌های غیر متعارف در دیگر قوا و نهادهای حکومتی شده بوده است.
یک سال پس از حمله هوایی به بیمارستان قندوز در افغانستان، هنوز حملاتی از این دست علیه مراکز درمانی در نقاط بحرانی جهان ادامه دارد. سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی ضمن اشاره به تعدد این حملات خواستار اجرایی شدن قطعنامه شورای امنیت در این زمینه شدند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان پزشکان بدون مرز روز یکشنبه اعلام کرد در یک سال گذشته از زمان حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان، بیش از 70 حمله به مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان در یمن و سوریه صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، گزارش سازمان پزشکان بدون مرز یکشنبه 11 مهر ماه در آستانه سالگرد حمله هوایی به بیمارستان قندوز منتشر شده که به کشته شدن 42 تن انجامید. حمله‌ای که پس از آن ایالات متحده اعلام کرد به اشتباه و با تصور حمله به یک مقر طالبان صورت گرفته است. حملاتی از این دست به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل منجر شد، اما بر اساس اعلام سازمان پزشکان بدون مرز، بیمارستان‌ها و مراکز این گروه همچنان مورد حملاتی قرار گرفته است. این سازمان می‌گوید طی یک سال گذشته در کشورهای یمن و سوریه 77 حمله به مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان صورت گرفته. در این زمینه سازمان پزشکان بدون مرز بار دیگر از شورای امنیت خواسته است که قطعنامه خود در مورد حمایت از مراکز درمانی در مناطق جنگ زده را که در بهار امسال صادر شده اجرایی کند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، ضمن تشریح این نکته که قطعنامه‌های سازمان ملل فقط می‌تواند در مورد دولت‌ها از ضمانت اجرایی برخوردار باشد و نه گروه‌ها و شبه نظامیانی که با دولت‌ها در جنگند، در مورد اجرایی شدن قطعنامه شورای امنیت به رادیو فردا می‌گوید:
اجرایی شدن در واقع بیشتر لازم الاجرا شدن قضیه هست که احتمالاً همراه خواهد بود با بعضی از اقدامات تنبیهی. یعنی سازمان میخواد که شورای امنیت این رو به نوعی لازم الاجرا بکنه برای دولت‌ها. خب یکی دو مورد اشتباه ممکنه پیش بیاد، چه در محاسبه، چه در بمباران، چه در شناسایی شب، روز و غیره. ولی وقتی که دفعات اینقدر میشه به نظر میاد که بعضی از طرفین ممکنه عمد هم داشته باشن، چون حساب میکنن که خب اگر هم در اینجا بمباران صورت بگیره بیشتر تروریست‌ها کشته میشن، در حالی که اینطور نیست. در کنار تروریست‌ها ممکنه که افراد عادی هم کشته بشن، پزشکا هم کشته بشن. ولی اگر قطعنامه لازم الاجرا بشه، اون وقت یه مکانیزم تنبیه و مؤاخذه به همراهش خواهد بود. به دولت‌ها باید پاسخگو باشن نسبت به اقدامی که میکنن. به این دلیل که سازمان پزشکان بدون مرز از سازمان ملل خواسته که این رو به اصطلاح جدی‌تر بگیره و دولت‌ها رو موظف بکنه که اینجا رو بایستی به اصطلاح مورد دقت بیشتر قرار بدن، یا نقاط مشابه این رو که زیاد هم هستن.
پزشکان بدون مرز در اردیبهشت امسال هم با ابراز ناامیدی از نشست جهانی انسان دوستانه اعلام کرده بود که نقض قوانین انسان دوستانه بین المللی از جمله حمله به بیمارستانها و غیر نظامیان بدون آنکه کاسته شود همچنان ادامه دارد. در هفته‌های گذشته نیز خبرهای مختلفی در مورد حمله به مراکز درمانی از جمله مراکز تحت پوشش پزشکان بدون مرز منتشر شده بود. روز یکشنبه فعالان مدنی در مناطق تحت تصرف شورشیان در حلب نیروی هوایی ارتش بشار اسد و متحدان روسیه او را به حملات هوایی به یکی از بیمارستان‌های اصلی شهر متهم کردند. پیش از آن در یمن نیز هفته گذشته بر پایه گزارش پزشکان بدون مرز دو مرکز درمانی مورد حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان قرار گرفتند که این دو حمله 20 کشته و 32 مجروح بر جا گذاشته است.
جامعه مدرسین حوزه علمی قم در یک اطلاعیه و محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین هم در یک نشست خبری به برگزاری یک کنسرت در شهر قم اعتراض کردند و البته از وزیر ارشاد هم انتقاد کردند. با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی از طریق اسکایپ در تماس هستیم تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، این اعتراض ها چه زمینه هایی داره و به چه مواردی انتقاد دارند؟
نخست به زمینه ها میپردازیم. نخست اینکه جمهوری اسلامی هنوز هم که بعد از 30 سال نتونسته تکلیف خودش رو با موسیقی مشخص بکنه و بین خود مراجع تقلید اختلاف هست که چه نوع موسیقی حلال است چه نوع موسیقی حرام است. دومی که مسائل فرهنگی اغلب در به خصوص در آستانه انتخابات که الان هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم به یک وسیله تبدیل میشه برای تسلیه حساب سیاسی بین جناحان گوناگون و اینا فرهنگ قربانی میکنن برای دعواهای سیاسی خودشون. حالا از طرف دیگه خب بعد از اینکه امام جمعه شهر مشهد گفتش که نباید در مشهد کنسرت برگزار بشه، چه شهر دیگه هم خواستار این شدن که در شهر اونا کنسرت برگزار نشه چون اونا هم آرامگاه‌های مقدس دارن و خب شهر قم هم که میگه من اومن قرای اسلامی هستم. حالا یک گروه موسیقی در شهر قم در روز سه‌شنبه ششم مهر ماه به مناسبت هفته مقدس یک سرودهای حماسی خوندن، بعد آیت الله صافی گلپاگانی که از مراجع تقلید هست اعتراض کرد، چند نفر دیگه هم اعتراض کردن. جامعه مدرسین علمی قم در اعلامیه که داده گفته که این ساختار شکنی هست و توهین هست و خواستار شده که اصلاح وزیر ارشاد پاسخگو باشه. بعد حالا این کافی نبوده که خود آیه یزدی، محمد یزدی رئیس این جامعه هم که حدود 700 به اصطلاح مدرس داره، یه نشست خبری برگزار کرد دیروز روز یکشنبه. بعد تهدید کرد دولت رو، گفتش که صبر ما به اصطلاح اندازه داره. بعدم گفتش که با حجت الاسلام عباسی دانشی که مدیر کل اداره فرهنگ ارشاد قم بوده عذرخواهی کرد، گفته این عذرخواهی قابل قبول نیست، البته او باید از قم بره اما اصولا وزیر ارشاد رو مسئول میدونه. نمایندگان قم در مجلس هم اعلامیه دادن در این مسئله اعتراض کردن.
خب حالا وزیر ارشاد به انتقادها درباره کنسرت قم چه واکنشی نشون داده؟
وزیر ارشاد خود گفتش که این کنسرت نبوده، بعدم گفتش که اعتراض به خود این نیست، چند نفر بی‌حجاب بودن و این عکسای به افراد بی‌حجاب یعنی تماشاگرانی بی‌حجاب رو به مراجع نشون دادن و این به اصطلاح در واقع کنسرت نیست. اما یه حرفی زد، در واقع عقب نشینی کرد، همون کاری که در مشهد کرد، گفت ما اصولاً بلایمون در قم برای اجرای کنسرت ها نیست. یعنی وزارت ارشاد اصولاً سیاست چین است که در زمینه فرهنگ عقب نشینی بکنه و اجازه بده که روز به روز عرصه فرهنگی به اصطلاح تنگ‌تر بشه.
خب یه نکته دیگه هم در صحبت‌های محمد یزدی جلب توجه می‌کنه که اعتراضش به برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم ملی ایران و کره جنوبیه.
این در واقع یک جوک هستش، برای که ما می‌دونیم تیم ملی ایران و کره جنوبی قرار است که روز سه‌شنبه 20 مهر ماه مسابقه بدن و این مصادف هست با 9 محرم. حالا اینا از فیفا خواسته بودن که روز رو عوض کنه، ولی خب طبیعتاً نهادهای جهانی روز ورزش رو عوض نمی‌کنن. و بعد حالا آقای یزدی گفته که من می‌خوام چون که موقع عزاداری هست و ممکنه وقتی گل می‌زنن طرفداران و به اصطلاح تیم ایران خوشحال بشن، بنابراین خواستار شده که این مسابقه برگزار نشه و می‌دونیم که اگه برگزار نشه سه به اصطلاح بر سپ به زیان تیم ملی ایران تمام خواهد شد.
خیلی ممنون فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
نوبت میرسه به پیام های شما. درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیریم و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 2042-02-21-12-21-12.
آقای یزدی، شما که میگی اگر ایران گل بزنه تماشاچی ها خوشحال میشن، خوشحالی اینا برای کاسوها که نیست، برای گل زدن تیم فوتبال ایرانه. و در ضمن اگه به شما خبر خوش روز کاسوها یا عاشورا بدن خوشحال نمیشی؟
شنیدم آقای آیت الله یزدی پیغام داده که مسابقه فوتبال برگزار نشه روز تاسوعا. آقای یزدی، تو از قم بلند میشی اونجا داری درس میدی یا نمیدونم عبادت میکنی، آخه شماها به فوتبال چی کار دارین؟ مگه فوتبال میخوان بزنن و برقصن؟ قربون امام حسین برم، ایشون که الان تو بهشته، شمرو یزیدم که تو جهنمن.
آقا جنتی، حواس جمع باشه، یک متر عقب نشینی کنی 100 متر طرف مقابل جلو میاد. ما از شما تقاضا داریم فقط قانون اجرا کنید.
از روزی که مقام معظم رهبری فرمودن که باید در قلب دشمن ایجاد حراس کرد، فرماندهان محترم سپاه هر کدوم به نحوی از دستاوردهای نظامی خودشون صحبت میکنن و گوی صدقت رو هم از هم دیگر رو بودن. کشور غربی کاری با شما ندارن، شما هستی که صبح تا غروب دارید بد و بیرا دنبال اونها میگید.
شماها که هی میگید سپاه پاسداران فلان کرد و بیستار کرد و بهمان کرد، شما میدونید سر مردا الان پاسدار داره شهید میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که جلو اشرار بگیره.
سوالی دارم از مسئولین کشور، چه فردی یا افرادی یا ارگانی دستور داده این حقوق های نجومی رو به افراد بدن؟
و اکنون نگاهی داریم به سرخط خبرها. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از 70 حمله به مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان در یمن و سوریه صورت گرفته است. مجلس عالی سیاسی یمن متشکل از شورشیان حوثی مورد حمایت ایران و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق، عبدالعزیز بن حبتور استاندار سابق عدن را مأمور تشکیل دولت نجات ملی کردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران خبر داد که قرار است به گفته او لایه‌های ایمنی، امنیتی و دفاعی با ساختاری نوین در مناطق نفتی از جمله اهواز، ماشر، اصلویه و خارک تشکیل شوند. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که 397 نفر از مدیران دولت در سال گذشته بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در دیدار پایانی قهرمانی آسیا در هند با شکست از عراق نایب قهرمان این مسابقات شد. پلیس استان ازمیر ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که قطب‌الدین گولن، برادر فتح‌الله گولن را در شهر ازمیر بازداشت کرده است. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که روند اجرایی جدایی کشور از اتحادیه اروپا تا پایان مارس 2017 اوایل فروردین 96 انجام خواهد گرفت. فرماندهی ارتش سوریه اعلام کرد به شبه نظامیانی که شرق شهر حلب را تخلیه کنند تضمین امنیتی می‌دهد.
به بخش بررسی مطبوعات امروز دوشنبه 12 مهر رسیدیم. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های چاپ امروز. آقای رفیع‌زاده، گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
امروز روزنامه خراسان از جمله روزنامه‌هایی است که گزارش مفصلی داره درباره قرائت گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی و نوشته که بر اساس این گزارش از حدود 13873 مدیر ارشد حوزه‌های مختلف در ایران حدود 397 مدیر در سال 94 دریافتی ماهانه‌شون بیش از 20 میلیون تومان بوده. البته اونطوری که این روزنامه تاکید کرده، این تعداد شامل حدود 0.4% مدیران کل کشور هست. فهرستی هم در روزنامه خراسان منتشر شده از سال 91 تا سال 94 که نشون میده دریافتی های حدود 121 میلیون تومان در سال 91 هم از سوی مقام های دولتی دریافت میشده و این رقم در بالاترین میزان در سال 94 به 237 میلیون تومان رسیده. یکی از مشاوران وزیر اقتصاد اون رو دریافت کرده. بانک ها، بیمه ها و وزارت صنعت هم حوزه هایی هستن که بیشترین دریافتی ها رو مدیرانشون داشتن. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش این موضوع رو مورد توجه قرار داده، نوشته که مدیران نجومی حداقل 400 نفر اعلام شدن و باید قوه قضاییه وارد بشه و با اون چیزی که روزنامه کیهان نوشته دزدان بیت المال اونها رو مجازات کنه. روزنامه مردم سالاری از منظر دیگری نگاه کرده و نوشته که تعداد این مدیران نجومی بگیر فقط 397 نفر بودن که دولت با برخی از اونها برخورد کرده و با برخی دیگر هم قرار است برخورد.
روزنامه چاپ امروز رویکردهای گوناگونی داشتن به حضور محمد جواد ظریف در مجلس و تنش بین برخی از نماینده ها و وزیر خارجه.
بله، دو روایت امروز روزنامه ها منتشر کردن درباره حضور آقای محمد جواد ظریف. روزنامه هایی که نزدیک به دولت یا در شمار روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان هستن، از جمله روزنامه شرق، آقای جواد کریمی قدوسی که یکی از نمایندگان است که از آقای ظریف سوال کرده بود رو از جمله نمایندگان دلواپس معرفی کردند و روزنامه شرق نوشته که روز گذشته با این سوالی که آقای قدوسی داشته، این مجال بار دیگر برای دلواپسان فراهم شد که در مجلس مخالفت کنند با برجام و برخی دیپلماسی های یا سیاست خارجی دیگر دولت آقای روحانی. این روزنامه تاکید کرده که آقای ظریف در 8 دقیقه طوفانی پاسخ بسیار تندی به آقای کریمی قدوسی داده. سوال اصلی ایشون این بوده که چرا آقای حسین امیر عبداللهیان از معاونت آسیا و عربی و آسیای میانه وزارت خارجه برکنار شده، که به نوشته روزنامه شرق آقای جواد ظریف تاکید کرده که مدیران وزارت خارجه قابل برکناری هستند و نباید سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به افراد تقلیل داد. اما روزنامه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستن روایت دیگری دارن. روزنامه وطن امروز تأکید کرده که آقای جواد ظریف نامتعادل هست و معمولا وقتی در مجلس حضور پیدا میکنه با لحن بسیار شدیدی به نمایندگان پاسخ میده، در حالی که عکس های لبخندی ایشون با مقام های خارجی همواره منتشر میشه.
روزنامه ایران هم گزارشی چاپ کرده درباره جولان ریزگردها در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان. بحران ریزگردها در این استانها تو چه شرایطی قرار داره؟
روزنامه ایران در این گزارش نوشته که شدت گرد و غبار در استان خوزستان بیش از 10 برابر حد مجاز بوده و روز گذشته برای دومی روز پیاپی تمام دانشگاه‌ها و مدارس این استان رو تعطیل کرده و در سیستان و بلوچستان هم 18 برابر حد مجاز و 6 برابر حد بحرانی بوده. تاکید کرده از قول برخی کارشناسان که ریشه های این بحران هم داخلی هست، هم ناشی از ریزگردهایی است که از کشورهای عربی به ویژه عراق وارد ایران میشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. در دیدار نهایی مسابقاتی که در هندوستان به انجام رسید، تیم عراق در ضربات پنالتی از سد ایران گذشت و جام قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. تیم عراق در این رقابت‌ها هم ژاپن رو برد، هم کره جنوبی رو و هم در دیدار نهایی از سد ایران گذشت، در شرایطی که در مرحله گروهی یک تساوی هم مقابل مالزی در کارنامه تیم عراق به ثبت رسیده بودم و در نهایت اونا عنوان قهرمانی رو به خودشون اختصاص دادن. خبر بعدی در رابطه با اظهارات آقای ساکت مدیر تیم ملی فوتبال ایران که گفته 10 راهکار رو به فیفا ارائه کردیم برای تغییر زمان بازی ایران و کره جنوبی به خاطر همزمانی با روز تاسوعا، اما هیچ کدومش مورد توجه و مورد موافقت فیفا قرار نگرفت. به همین خاطر ضمن حفظ حرمت ها به گفته آقای ساکت و تکریم ایام محرم این مسابقه به انجام خواهد رسید. خبر بعدی در رابطه با رقابت های شطرنج نوجوانان جهان که در روسیه برگزار میشه، دور دهم این رقابت ها با 7 پیروزی، 2 تساوی و 2 شکست برای بازیکنان ایران همراه بود. مبینا علی نسب در رقابت‌های دختران رده سنی زیر 16 سال در پایان دور دوم در رده سوم قرار داره. اگه جایگاه خودش رو بتونه حفظ کنه مدال میگیره و به روی سکو میره. در مسابقات پسران هم در همین رده سنی یعنی زیر 16 سال پرهام مقصودلو فعلا پنجم. پرهام در ترکیب تیم ملی بزرگسالان ایران هم قرار داره، از نخبگان شطرنج ایران از او یاد میشه. همچنین مبینا علی نسب که فعلا در رده سوم قرار داره. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، نتایج عجیب خیلی بود دیروز از انگلستان. مثلا میتونیم به بازی منچستر یونایتد با استوک سیتی پایین جدولی اشاره کنیم که یونایتد این مسابقه رو هم نتونست ببره و با تساوی 1-1 به کار خودش خاتمه داد. اما دوتا نتیجه خیلی عجیب در لالیگا رقم خورد و شب تلخی برای هواداران بارسلونا و رئال مادرید بود. رئال در برابر تیم ایبار به تساوی رسید در روزی که کاملا از اون رئال مادرید کهکشانی که هواداران این تیم انتظار دارن فاصله داشته. اونا به طور کلی طی بازی‌های اخیر رئال مادرید دچار مشکلات زیادی بوده و نتایج خوبی نتونسته بگیره، مگر در دقایق پایانی مثل اتفاقی که مقابل دورتموند افتاد یا در برابر لاس پالماس در لالیگا، همچنین اسپورتینگ لیسبون در لیگ قهرمانان اروپا. بارسلونا هم شکست سنگین رو متحمل شد، در نیمه اول 3 گل از سلتا ویگو خورد و در نهایت هم 4-3 مغلوب سلتا ویگو شد و فرصت صدرنشینی رو از دست داد. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و سری میزنیم به دنیای موسیقی با گزارش بردی افشین.
در روزهای گذشته فاش شد که فیلمی درباره زندگی روی اوربیسون، هنرمند برجسته و پر آوازه آمریکایی، به زودی ساخته خواهد شد. فیلمی به نام The Big O، اوی بزرگ، که البته این عنوان لقب خود روی اوربیسون بود، خواننده و آهنگسازی که زندگی پر فراز و نشیب داشت. هنرمندی که فعالیتش رو در دهه 50 میلادی آغاز کرده بود، اما زمستان 28 سال پیش در سال 1988 در 52 سالگی از دنیا رفت. روی اوربیسون صدایی خاص و گیرا داشت و بسیار پر حرارت و گاهی سوزناک میخوند و آثارش اغلب تصانیفی بودند احساسی و تلخ و عمدتاً با ساختار موسیقایی پیچیده. از جمله معروف ترین اونها آهنگی است به نام Only the Lonely، تنها بی کس. But only the lonely know why I cry. Only the lonely طی یک عملیات ساختمانی، کارگرانی در شهر منچستر در انگلیس در زیرزمین یک فروشگاه متروکه در حدود 50,000 صفحه قدیمی و نایاب موسیقی را کشف کردند و اونها با انتشار پیغام‌هایی در فیسبوک از علاقه‌مندان خواستند تا به محل این ساختمان بیان و مجانی هر اون چه که می‌خوان رو بردارند. از اون زمان تا به حال ده ها علاقمند به موسیقی و صفحات قدیمی به این مکان هجوم آوردند، اون هم برای بردن نصیبی از این گنج موسیقایی. و نرخ فروش آلبومی به نام 21 اثری از ادل در روزهای گذشته از مرز 10 میلیون نسخه در ایالات متحده گذشت. این دومین آلبوم از این هنرمند سرشناس بریتانیایی است که زمستان 5 سال پیش منتشر شد و به شکلی غیر منتظره به موفقیت کم نظیر تجاری رسید. پرفروشترین اثر در جهان در سالهای 2011 و 2012 میلادی بود و البته این اثر موفقیت‌های هنری بسیاری رو هم نصیب ادل کرد. در سال 2012 او جوایز بهترین آلبوم سال رو هم در مراسم گرامی و هم در مراسم بریت برای این اثر به دست آورد. این اثری است متشکل از قطعاتی که ادل در ترانه‌هاش از احساسات شخصیش متأثر از یک رابطه عاشقانه پایان یافته گفته و در اون آهنگی موفق چون Rolling Into Deep وجود داره. The scars of your love remind me.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
سازمان پزشکان بدون مرز میگوید در یک سال گذشته بیش از 70 بار به مراکز این سازمان در یمن و سوریه حمله شده است.
مجلس عالی سیاسی یمن وابسته به شورشیان استاندار سابق عدن را به عنوان نخست وزیر و مأمور تشکیل دولت نجات ملی معرفی کرد.
به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، لایه‌های ایمنی، امنیتی و دفاعی در مناطق نفتی تشکیل می‌شود.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از 70 حمله به مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان در یمن و سوریه صورت گرفته است. گزارش سازمان پزشکان بدون مرز روز یکشنبه در آستانه سالگرد حمله هوایی به بیمارستان قندوز افغانستان منتشر شده که به کشته شدن 42 تن انجامید. حمله‌ای که پس از آن ایالات متحده اعلام کرد به اشتباه و با تصور حمله به یک مقر طالبان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان پزشکان بدون مرز از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که قطعنامه خود در مورد حمایت از مراکز درمانی در مناطق جنگ زده را که در بهار امسال صادر شده اجرایی کند. در هفته های گذشته خبرهای مختلفی در مورد حمله به مراکز درمانی منتشر شده است.
مجلس عالی سیاسی یمن متشکل از شورشیان حوثی مورد حمایت ایران و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق روز یکشنبه عبدالعزیز بن حبتور استاندار سابق عدن را به نخست وزیری برگزید و او را مأمور تشکیل دولت نجات ملی کرد. عبدالعزیز بن حبتور پیشتر وزارت آموزش و پرورش این کشور را بر عهده داشت. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری یمنی سبا که در کنترل حوثی هاست، هدف از این حکم مقابله با دولت عبدالرب و منصور هادی است که تحت حمایت عربستان از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است. مذاکرات صلح یمن که در کویت به منظور پایان دادن به 18 ماه جنگ زیر نظارت سازمان ملل در جریان بود، ماه گذشته به بن‌بست رسید.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران خبر داد که قرار است به گفته او لایه‌های ایمنی، امنیتی و دفاعی با ساختاری نوین در مناطق نفتی از جمله اهواز، ماهشهر، اصلویه و خارک تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران دلیل تدابیر امنیتی را جلوگیری از وقوع بحران و مقابله با تهدیدهای نظامی، تروریستی، سایبری، فرایندی و طبیعی اعلام کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله سایبری به تعدادی از تأسیسات پتروشیمی در ایران انتشار می‌یابد. از ابتدای خرداد بیش از 10 حادثه آتش‌سوزی و انفجار در سطح صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران به ثبت رسیده که در جریان آنها گذشته از خسارت‌های سنگین مالی چندین نفر کشته و مصدوم شدند.
دیوان محاسبات ایران در گزارشی اعلام کرد که 397 تن از مدیران دولت در سال گذشته بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است. به گفته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 است. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 5 میلیارد تومان از حقوقهای مازاد دریافت شده به دولت بازگردانده شده است. به گفته آقای لاریجانی این گزارش شامل همه نهادهای دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سایر بخش‌های حکومتی بوده است. بیشتر مقامات دولت حسن روحانی خواستار بررسی موضوع پرداخت‌های غیر متعارف در دیگر نهادهای حکومتی شده بودند.
پلیس استان ازمیر ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که قطب‌الدین گولن، برادر فتح‌الله گولن، را در شهر ازمیر بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطب‌الدین گولن نزدیکترین عضو خانواده فتح‌الله گولن است که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده است. خبرگزاری رسمی ترکیه اعلام کرد که قطب‌الدین گولن به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی مسلح بازداشت شده و هنگام دستگیری یکی از کتاب‌های برادرش فتح‌الله گولن را نیز به همراه داشته است. دادگاهی در استانبول ترکیه مرداد ماه امسال حکم بازداشت گولن، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا را به اتهام رهبری کودتا علیه دولت این کشور صادر کرد. مقام‌های دولت ترکیه بارها خواستار استرداد او از سوی آمریکا شدند، اما آقای گولن دخالت در کودتای اخیر در ترکیه را به شدت رد کرده است.
یک سال پس از حمله هوایی به بیمارستان قندوز در افغانستان، هنوز حملاتی از این دست علیه مراکز درمانی در نقاط بحرانی جهان ادامه دارد. سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی ضمن اشاره به تعدد این حملات خواستار اجرایی شدن قطعنامه شورای امنیت در این زمینه شدند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان پزشکان بدون مرز روز یکشنبه اعلام کرد در یک سال گذشته از زمان حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان، بیش از 70 حمله به مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان در یمن و سوریه صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، گزارش سازمان پزشکان بدون مرز یکشنبه 11 مهر ماه در آستانه سالگرد حمله هوایی به بیمارستان قندوز منتشر شده که به کشته شدن 42 تن انجامید. حمله ای که پس از آن ایالات متحده اعلام کرد به اشتباه و با تصور حمله به یک مقر طالبان صورت گرفته است. حملاتی از این دست به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل منجر شد، اما بر اساس اعلام سازمان پزشکان بدون مرز، بیمارستان‌ها و مراکز این گروه همچنان مورد حملاتی قرار گرفته است. این سازمان می‌گوید طی یک سال گذشته در کشورهای یمن و سوریه 77 حمله به مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان صورت گرفته. در این زمینه سازمان پزشکان بدون مرز بار دیگر از شورای امنیت خواسته است که قطعنامه خود در مورد حمایت از مراکز درمانی در مناطق جنگ زده را که در بهار امسال صادر شده اجرایی کند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، ضمن تشریح این نکته که قطعنامه‌های سازمان ملل فقط می‌تواند در مورد دولت‌ها از ضمانت اجرایی برخوردار باشد و نه گروه‌ها و شبه نظامیانی که با دولت‌ها در جنگند، در مورد اجرایی شدن قطعنامه شورای امنیت به رادیو فردا می‌گوید:
اجرایی شدن در واقع بیشتر لازم الاجرا شدن قضیه است که احتمالاً همراه خواهد بود با بعضی از اقدامات تنبیهی. یعنی سازمان میخواد که شورای امنیت این رو به نوعی لازم الاجرا بکنه برای دولت‌ها. خب یکی دو مورد اشتباه ممکنه پیش بیاد، چه در محاسبه، چه در بمباران، چه در شناسایی شب، روز و غیره، ولی وقتی که دفعات اینقدر میشه به نظر میاد که بعضی از طرفین ممکنه عمد هم داشته باشن، چون حساب میکنن که خب اگر هم در اینجا بمباران صورت بگیره بیشتر تروریستا کشته میشن، در حالی که اینطور نیست. در کنار تروریستا ممکنه که افراد عادی هم کشته بشن، پزشکا هم کشته بشن، ولی اگر قطعنامه لازم الاجرا بشه اون وقت یه مکانیزم تنبیه و مؤاخذه و همراهش خواهد بود به دولت‌ها، باید پاسخگو باشن نسبت به اقدامی که میکنن. به این دلیل که سازمان پزشکان بدون مرز از سازمان ملل خواسته که این رو به اصطلاح جدی‌تر بگیره و دولت‌ها رو موظف بکنه که اینجا رو بایستی به اصطلاح مورد دقت بیشتر قرار بدن، یا نقاط مشابه این رو که زیاد هم هستن.
پزشکان بدون مرز در اردیبهشت امسال هم با ابراز ناامیدی از نشست جهانی انسان دوستانه اعلام کرده بود که نقض قوانین انسان دوستانه بین المللی، از جمله حمله به بیمارستان ها و غیر نظامیان، بدون آنکه کاسته شود همچنان ادامه دارد. در هفته های گذشته نیز خبرهای مختلفی در مورد حمله به مراکز درمانی از جمله مراکز تحت پوشش پزشکان بدون مرز منتشر شده بود. روز یکشنبه فعالان مدنی در مناطق تحت تصرف شورشیان در حلب، نیروی هوایی ارتش بشار اسد و متحدان روسیه او را به حملات هوایی به یکی از بیمارستان‌های اصلی شهر متهم کردند. پیش از آن در یمن نیز هفته گذشته بر پایه گزارش پزشکان بدون مرز، دو مرکز درمانی مورد حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان قرار گرفتند که این دو حمله 20 کشته و 32 مجروح بر جا گذاشته است.
جا جامعه مدرسین حوزه علمی قم در یک اطلاعیه و محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین هم در یک نشست خبری به برگزاری یک کنسرت در شهر قم اعتراض کردند و البته از وزیر ارشاد هم انتقاد کردند. با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی از طریق اسکایپ در تماس هستیم تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، این اعتراض ها چه زمینه هایی داره و به چه مواردی انتقاد دارن؟
نخست به زمینه ها میپردازیم. نخست اینکه جمهوری اسلامی هنوزم که بعد از 30 سال نتونسته تکلیف خودش رو با موسیقی مشخص بکنه و بین خود مراجع تقلید اختلاف هست که چه نوع موسیقی حلال است چه نوع موسیقی حرام است. دوم اینکه مسائل فرهنگی اغلب در به خصوص در آستانه انتخابات که الان هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم به یک وسیله تبدیل میشه برای تسویه حساب سیاسی بین جناحان گوناگون و اینا فرهنگ قربانی میکنن برای دعواهای سیاسی خودشون. حالا از طرف دیگه خب بعد از اینکه امام جمعه شهر مشهد گفتش که نباید در مشهد کنسرت برگزار بشه، چه شهر دیگه هم خواستار این شدن که در شهر اونا کنسرت برگزار نشه چون اونا هم آرامگاه‌های مقدس دارن و خب شهر قم هم که میگه من امون قرآ اسلامی هستم. حالا یک گروه موسیقی در شهر قم در روز سه‌شنبه ششم مهر ماه به مناسبت هفته مقدس یک سرودهای حماسی خوندن، بعد آیت الله صافی گلپاگانی که از مراجع تقلید هست اعتراض کرد، چند نفر دیگه هم اعتراض کردن. جامعه مدرسین علمی قم در اعلامیه که داده گفته که این ساختار شکنی هست و توهین هست و خواستار شده که اصلاح وزیر ارشاد پاسخگو باشه. بعد حالا این کافی نبوده که خود آیه یزدی، محمد یزدی رئیس این جامعه که حدود 700 به اصطلاح مدرس داره، یه نشست خبری برگزار کرد دیروز روز یک شب، بعد تهدید کرد دولت رو، گفتش که صبر ما به اصطلاح اندازه داره، بعدم گفتش که حجت الاسلام عباسی دانشی که مدیر کل اداره فرهنگ ارشاد قم بوده عذرخواهی کرد، گفته این عذرخواهی قابل قبول نیست، البته او باید از قم بره اما اصولا وزیر ارشاد رو مسئول میدونه. نمایندگان قم در مجلس هم اعلامیه دادن در این مسئله اعتراض کردن.
خب حالا وزیر ارشاد به انتقادها درباره کنسرت قم چه واکنشی نشون داده؟
وزیر ارشاد نخست گفتش که این کنسرت نبوده، بعدم گفتش که اعتراض به خود این نیست، چند نفر بی حجاب بودن و این عکسای به افراد بی حجاب یعنی تماشاگرانی بی حجاب رو به مراجع نشون دادن و این به اصطلاح در واقع کنسرت نیست. اما یه حرفی زد، در واقع عقب نشینی کرد، همون کاری که در مشهد کرد، گفت ما اصولا بنایمان در قم برای اجرای کنسرت‌ها نیست، یعنی وزارت ارشاد اصولا سیاست چین است که در زمینه فرهنگ عقب نشینی بکنه و اجازه بده که روز به روز عرصه فرهنگی به اصطلاح تنگ‌تر بشه.
خب یه نکته دیگه هم در صحبت‌های محمد یزدی جلب توجه می‌کنه که اعتراضش به برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم ملی ایران و کره جنوبیه.
این در واقع یک جوک هستش، برای که ما می‌دونیم تیم ملی ایران و کره جنوبی قرار است که روز سه‌شنبه 20 مهر ماه مسابقه بدن و این مصادف هست با 9 محرم. حالا اینا از فیفا خواسته بودن که روز رو عوض کنه، ولی خب طبیعتاً نهادهای جهانی روز رو ورزش رو عوض نمی‌کنن و بعد حالا آقای یزدی گفته که من می‌خوام چون که موقع عزاداری هست و ممکنه وقتی گل می‌زنن طرفداران و به اصطلاح تیم ایران خوشحال بشن، بنابراین خواستار شده که این مسابقه برگزار نشه و می‌دونیم که اگه برگزار نشه سه به اصطلاح سپ به زیان تیم ملی ایران تمام خواهد شد.
خیلی ممنون فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز دوشنبه. امروز استانهایی که در مرکز، شرق، شمال شرق و ارتفاعات البرز شرق قرار دارند شاهد رعد و برق، وزش باد و گاهی گرد و غبار هستند. در 24 ساعت آینده استانهایی که در جنوب غرب و جنوب قرار دارند همچنان با پدیده گرد و غبار روبروان که از غلظت اون به تدریج کاسته میشه. اما از فردا سه‌شنبه تا پایان همین هفته بیشتر نقاط کشور شاهد افزایش نسبی دما خواهد بود. امروز یاسوج با 2 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهر و احفظ با بیشینه دمای 35 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر کشوره. تهران هم دارای آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری و احتمال بارش پراکنده هم وجود داره.
و اکنون نگاهی داریم به سرخط خبرها. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از 70 حمله به مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان در یمن و سوریه صورت گرفته است. مجلس عالی سیاسی یمن متشکل از شورشیان حوثی مورد حمایت ایران و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق، عبدالعزیز بن حبتور استاندار سابق عدن را مأمور تشکیل دولت نجات ملی کرد. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران خبر داد که قرار است به گفته او لایه‌های ایمنی امنیتی و دفاعی با ساختار نوین در مناطق نفتی از جمله اهواز، ماهشهر، عسلویه و خارک تشکیل شود. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که 397 نفر از مدیران دولت در سال گذشته بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنها حدود 23 میلیارد تومان بوده است. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در دیداری پایانی قهرمانی آسیا در هند با شکست از عراق نایب قهرمان این مسابقات شد. پلیس استاندار ازمیر ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که قطب‌الدین گولن برادر فتح‌الله گولن را در شهر ازمیر بازداشت کرده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که روند اجرایی جدایی کشور از اتحادیه اروپا تا پایان مارس 2017 اوایل فروردین 96 انجام خواهد گرفت. فرماندهی ارتش سوریه اعلام کرد به شبه نظامیانی که شرق شهر حلب را تخلیه کنند تضمین امنیتی می‌دهد.
به بخش بررسی مطبوعات امروز دوشنبه 12 مهر ماه رسیدیم. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های چاپ امروز. آقای رفیع‌زاده، گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
امروز روزنامه خراسان از جمله روزنامه‌هایی است که گزارش مفصلی داره درباره قرائت گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی و نوشته که بر اساس این گزارش از حدود 13873 مدیر ارشد حوزه‌های مختلف در ایران حدود 397 مدیر در سال 94 دریافتی ماهانه‌شون بیش از 20 میلیون تومان بوده. البته اونطوری که این روزنامه تاکید کرده این تعداد شامل حدود 0.4% مدیران کل کشور هست. فهرستی هم در روزنامه خراسان منتشر شده از سال 91 تا سال 94 که نشون میده دریافتی های حدود 121 میلیون تومان در سال 91 هم از سوی مقام های دولتی دریافت می شده و این رقم در بالاترین میزان در سال 94 به 237 میلیون تومان رسیده. یکی از مشاوران وزیر اقتصاد اون رو دریافت کرده. بانک ها، بیمه ها و وزارت صنعت هم حوزه هایی هستن که بیشترین دریافتی ها رو مدیرانشون داشتن. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش این موضوع رو مورد توجه قرار داده، نوشته که مدیران نجومی حداقل 400 نفر اعلام شدن و باید قوه قضاییه وارد بشه و با اون چیزی که روزنامه کیهان نوشته دزدان بیت المال اونها رو مجازات کنه. روزنامه مردم سالاری از منظر دیگری نگاه کرده و نوشته که تعداد این مدیران نجومی بگیر فقط 397 نفر بودن که دولت با برخی از اونها برخورد کرده و با برخی دیگر هم قرار است برخورد.
روزنامه‌های چاپ امروز رویکردهای گوناگونی داشتن به حضور محمد جواد ظریف در مجلس و تنش بین برخی از نماینده‌ها و وزیر خارجه.
بله، دو روایت امروز روزنامه‌ها منتشر کردن درباره حضور آقای محمد جواد ظریف. روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت یا در شمار روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هستند، از جمله روزنامه شرق، آقای جواد کریمی قدوسی که یکی از نمایندگان است که از آقای ظریف سوال کرده بود رو از جمله نمایندگان دلواپس معرفی کردند و روزنامه شرق نوشته که روز گذشته با این سوالی که آقای قدوسی داشته این مجال بار دیگر برای دلواپسان فراهم شد که در مجلس مخالفت کنند با برجام و برخی دیپلماسی‌های دیگر یا سیاست خارجی دیگر دولت آقای روحانی. این روزنامه تاکید کرده که آقای ظریف در 8 دقیقه طوفانی پاسخ بسیار تندی به آقای کریمی قدوسی داده. سوال اصلی ایشون این بوده که چرا آقای حسین امیر عبداللهیان از معاونت آسیا و عربی و آسیای میانه وزارت خارجه برکنار شده، که به نوشته روزنامه شرق آقای جواد ظریف تاکید کرده که مدیران وزارت خارجه قابل برکناری هستند و نباید سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به افراد تقلیل داد. اما روزنامه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند روایت دیگری دارن. روزنامه وطن امروز تأکید کرده که آقای جواد ظریف نامتعادل هست و معمولا وقتی در مجلس حضور پیدا میکنه، با لحن بسیار شدیدی به نمایندگان پاسخ میده، در حالی که عکس‌های لبخند ایشون با مقام‌های خارجی همواره منتشر میشه.
روزنامه ایران هم گزارشی چاپ کرده درباره جولان ریزگردها در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان. بحران ریزگردها در این استان‌ها تو چه شرایطی قرار داره؟
روزنامه ایران در این گزارش نوشته که شدت گرد و غبار در استان خوزستان بیش از 10 برابر حد مجاز بوده و روز گذشته برای دومی روز پیاپی تمام دانشگاه‌ها و مدارس این استان رو تعطیل کرده و در سیستان و بلوچستان هم 18 برابر حد مجاز و 6 برابر حد بحرانی بوده. تاکید کرده از قول برخی کارشناسان که ریشه های این بحران هم داخلی هست، هم ناشی از ریزگردهایی است که از کشورهای عربی به ویژه عراق وارد ایران میشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
متشکرم.
پاسخ شدید و لحن وزیر خارجه ایران به سوالهای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعتراض تعدادی از نمایندگان اصولگرا را به دنبال داشت و اونها سخنان محمد جواد ظریف رو توهین به آقای کریمی قدوسی دانستند. در رابطه با این خبر برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای خودشون رو قرار دادن که تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. یکی از کاربران نوشته پس تفکیک قوا و اختیارات قانونی قوا کجاست؟ یعنی یک وزیر نمیتونه معاونش رو عوض کنه؟
کاربر دیگری نوشته که پس اینها همون آقایونی هستند که به رئیس جمهور مملکت توهین کردند و گفتن که رئیس جمهور ایران ساده لوح هست. اینها میگن فقط ما و نه هیچ کس دیگر.
بله، کاربر دیگری هم با نام کاربری بیژن نوشته قرار نیست هر فردی سمتی داره همیشه در اون سمت بمونه.
کاربر دیگری نوشته در تمام جوامع دموکرات این گونه بحث ها بین سیاستمداران امری طبیعی است. مثلا تنش های بین دولت آقای اوباما با اعضای کنگره را ملاحظه کنید. در این میان بهتر است اظهار نظر را به صاحب نظران و تحصیل کرده های هر رشته ای واگذار کنید.
بله، البته این نظر برخی از شنونده ها و کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً نظر رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو با هم بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. در دیدار نهایی مسابقاتی که در هندوستان به انجام رسید، تیم عراق در ضربات پنالتی از سد ایران گذشت و جام قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. تیم عراق در این رقابت‌ها هم ژاپن رو برد، هم کره جنوبی رو و هم در دیدار نهایی از سد ایران گذشت، در شرایطی که در مرحله گروهی یک تساوی هم مقابل مالزی در کارنامه تیم عراق به ثبت رسید بودن و در نهایت اونا عنوان قهرمانی رو به خودشون اختصاص دادن. خبر بعدی در رابطه با اظهارات آقای ساکت مدیر تیم ملی فوتبال ایران که گفته 10 راهکار رو به فیفا ارائه کردیم برای تغییر زمان بازی ایران و کره جنوبی به خاطر همزمانی با روز تاسوعا، اما هیچ کدومش مورد توجه و مورد موافقت فیفا قرار نگرفت. به همین خاطر ضمن حفظ حرمت‌ها به گفته آقای ساکت و تکریم ایام محرم این مسابقه به انجام خواهد رسید. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های شطرنج نوجوانان جهان که در روسیه برگزار میشه، دور دهم این رقابت‌ها با 7 پیروزی، 2 تساوی و 2 شکست برای بازیکنان ایران همراه بود. مبینا علی نسب در رقابت‌های دختران رده سنی زیر 16 سال در پایان دور دوم در رده سوم قرار داره. اگه جایگاه خودش رو بتونه حفظ کنه مدال میگیره و به روی سکو میره. در مسابقات پسران هم در همین رده سنی یعنی زیر 16 سال پرهام مقصودلو فعلا پنجم. پرهام در ترکیب تیم ملی بزرگسالان ایران هم قرار داره، از نخبگان شطرنج ایران از او یاد میشه، همچنین مبینا علی نسب که فعلا در رده سوم قرار داره. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا نتایج عجیب خیلی بود دیروز. از انگلستان مثلا میتونیم به بازی منچستر یونایتد با استوک سیتی پایین جدولی اشاره کنیم که یونایتد این مسابقه رو هم نتونست ببره و با تساوی 1-1 به کار خودش خاتمه داد. اما دوتا نتیجه خیلی عجیب در لالیگا رقم خورد و شب تلخی برای هواداران بارسلونا و رئال مادرید بود. رئال در برابر تیم ایبار به تساوی رسید در روزی که کاملا از اون رئال مادرید کهکشانی که هواداران این تیم انتظار دارن فاصله داشته. اونا به طور کلی طی بازی‌های اخیر رئال مادرید دچار مشکلات زیادی بوده و نتایج خوبی نتونسته بگیره مگر در دقایق پایانی مثل اتفاقی که مقابل دورتموند افتاد یا در برابر لاس پالماس در لالیگا، همچنین اسپورتینگ لیسبون در لیگ قهرمانان اروپا. بارسلونا هم شکست سنگین رو متحمل شد، در نیمه اول 3 گل از سلتا ویگو خورد و در نهایت هم 4-3 مغلوب سلتا ویگو شد و فرصت صدرنشینی رو از دست داد. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و سری بزنیم به دنیای موسیقی با گزارش بردی افشین.
در روزهای گذشته فاش شد که فیلمی درباره زندگی روی اوربیسون، هنرمند برجسته و پر آوازه آمریکایی، به زودی ساخته خواهد شد. فیلمی به نام The Big O، اوی بزرگ، که البته این عنوان لقب خود روی اوربیسون بود، خواننده و آهنگسازی که زندگی پر فراز و نشیب داشت. هنرمندی که فعالیتش رو در دهه 50 میلادی آغاز کرده بود، اما زمستان 28 سال پیش در سال 1988 در 52 سالگی از دنیا رفت. روی اوربیسون صدایی خاص و گیرا داشت و بسیار پر حرارت و گاهی سوزناک میخوند و آثارش اغلب تصانیفی بودند احساسی و تلخ و عمدتاً با ساختار موسیقایی پیچیده. از جمله معروف ترین اونها آهنگی است به نام Only the Lonely، تنها بی کس. But only the lonely know why I cry. Only the lonely یک عملیات ساختمانی، کارگرانی در شهر منچستر در انگلیس در زیرزمین یک فروشگاه متروکه در حدود 50,000 صفحه قدیمی و نایاب موسیقی را کشف کردند و اونها با انتشار پیغام‌هایی در فیسبوک از علاقه‌مندان خواستند تا به محل این ساختمان بیان و مجانی هر اون چه که می‌خوان رو بردارند. از اون زمان تا به حال ده‌ها علاقه‌مند به موسیقی و صفحات قدیمی به این مکان هجوم آوردند، اون هم برای بردن نصیبی از این گنج موسیقایی. و نرخ فروش آلبومی به نام 21 اثری از ادل در روزهای گذشته از مرز 10 میلیون نسخه در ایالات متحده گذشت. این دومین آلبوم از این هنرمند سرشناس بریتانیایی است که زمستان 5 سال پیش منتشر شد و به شکل غیر منتظره به موفقیت کم نظیر تجاری رسید. پرفروشترین اثر در جهان در سالهای 2011 و 2012 میلادی بود و البته این اثر موفقیت‌های هنری بسیاری رو هم نصیب ادل کرد. در سال 2012 او جوایز بهترین آلبوم سال رو هم در مراسم گرامی و هم در مراسم بریت برای این اثر به دست آورد. این اثری است متشکل از قطعاتی که ادل در ترانه‌هاش از احساسات شخصیش متأثر از یک رابطه عاشقانه پایان یافته گفته و در اون آهنگی موفق چون Rolling Into Deep وجود داره.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
من کیان منوی تا لحظات دیگر با خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود.